با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید. 15 دقیقه خبر خواهید شنید و گزارش های این بخش خبری رو. گردشگر فرانسوی بازداشتی در ایران بنجامین بریر به جاسوسی متهم شد. جمهوری اسلامی ایران از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست بی‌طرف باشد. و ایران میگوید اسرائیل را در حمله به کشتی شهر کرد مسئول می‌داند. به این بخش خبری خوش آمدید. به گزارش رویترز، بنجامین بریر گردشگر فرانسوی که 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد، به گفته وکیلش به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان وکیل این گردشگر فرانسوی میگوید موکلش روز دوشنبه تفهیم اتهام شد و ممکن است به حبس طولانی محکوم شود. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه ماه گذشته خبر بازداشت این شهروند فرانسوی را تایید کرد و گفت وضعیت او را دنبال میکند. به گفته آقای دهقان وکیل این شهروند 35 ساله فرانسوی، موکلش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در بیابانهای نزدیک مرز ترکمنستان بازداشت شد. او همچنین به دلیل زیر سوال بردن حجاب اجباری در ایران به تبلیغ علیه نظام هم متهم شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از او خواست که در چارچوب فنی اظهار نظر کرده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. آقای گروسی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی که روز یکشنبه منتشر شد گفته بود با افزایش میزان و حجم اورانیوم غنی سازی شده در ایران، این کشور به توانایی لازم برای تولید بمب اتمی نزدیکتر می شود و آژانس به همین دلیل در پی آغاز دوباره بازرسی های گسترده از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. سعید خطیب‌زاده در واکنش به این صحبت‌ها با مروری بر توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است:
مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی میتونه ادامه پیدا بکنه.
جمهوری اسلامی ایران روز 5 اسفند ماه با تعلیق پروتکل الحاقی سطح دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را کاهش داد، موضوعی که با هشدار اعضای اروپایی برجام و آمریکا مواجه شد. از دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در حمله به کشتی ایران شهر کرد انگشت اتهام به سوی اسرائیل دراز است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه را به سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد، ولی گفت محل جغرافیایی حمله به این کشتی باعث شده که ایران دولت اسرائیل را متهم به حمله بداند. کشتی کانتینربر ایران شهر کرد روز چهارشنبه 20 اسفند ماه در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه دچار سانحه شد. این سانحه 2 هفته پس از آن رخ داد که یک کشتی باربری اسرائیل در آب‌های دریای عمان در بخش‌های دچار انفجار شد. نشریه وال استریت ژورنال روز 21 اسفند ماه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه از اواخر سال 2019 میلادی تا کنون اسرائیل دست کم 12 کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران به مقصد سوریه را هدف قرار داده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با کرونا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز یکشنبه از شیوع ویروس جهش یافته در 29 استان ایران خبر داد. علیرضا رئیسی در ادامه وضعیت 14 شهر در 2 استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را هم قرمز اعلام کرده و گفت این شهرها تا 13 فروردین ماه مشمول محدودیت‌های تردد نوروزی خواهند بود.
ببینید این وضعیت خوزستانه، موج آخری که اتفاق افتاد بسیار با یک شیب تند رفته بالا. این شیب تند رو ما در کشورهایی که درگیر ویروس جهش یافته هستند، حتی در انگلیس، حتی در کشور همسایمون عراق هم اگر الان برید نمودار رو نگاه کنید دقیقاً منطبق بر اینه. یعنی این ویروس جهش یافته اینقدر سرعت انتقال و سرعت سرایت بیماری بالاست که یه همچین وضعیتی در خوزستان ایجاد کرده.
علیرضا رئیسی بود، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا. سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم با انتشار اطلاعیه اعلام کرد به دلیل شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا همه پروازها از مبدأ عراق به ایران به مدت یک هفته تعلیق می‌شوند. در ادامه موج توقف تزریق واکسن ضد کرونا شرکت آسترازنکا در کشورهای اروپایی، هلند هم اعلام کرد که به طور موقت استفاده از این واکسن را متوقف می‌کند. و اما دیوان محاسبات ایران میگوید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت را به دلیل گرانی برخی اقلام غذایی به دادسرایش احضار میکند. از دیگر سوی یک مقام وزارت صنعت و معدن ایران هم گفته است برخی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدند دوباره به خارج از ایران قاچاق میشود. اعلام قاچاق معکوس کالاهایی مثل مرغ در حالی صورت میگیرد که در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شده بود. جزئیاتی داریم از رضا جمالی.
کمتر از یک هفته مانده به عید نوروز در ایران، صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای اساسی در کشور تاب مردم را در این روزهای کرونایی بی‌تاب کرده است. پس از آنکه گوشت قرمز به علت گرانی از سفره بسیاری از شهروندان رخت بست، نوبت به گوشت مرغ رسید که صف‌های طولانی دریافت آن با قیمت‌های دولتی مایه تلخ‌گامی بسیاری در آستانه نوروز شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های دولتی به روشنی گلایه‌های شهروندان را نمایان می‌کند.
چقدر تو صف وایسادی واسه خریدمون؟
2 ساعت و نیم.
ما اینجایی هم تا برد دور بزن سر و چهار را بیاد 200 نفر است.
تا 8 و نیم اینجاییم. اینجا یعنی کرونا وجود نداره دیگه نه؟ از این طرف میگن کرونایی، نه این تو خیابون.
تو هم یک و نیم متر مگه فاصله اجتماعی نی؟ مگه همه کرونا میگیرن؟ به خدا یه هفته این دلار 4200 کجا میره که نهاده دامی به مرغدار نمیدن؟
شما که میگید دوره همی، این دوره همی نیست.
در چنین فضای پر التهاب بازار، بار دیگر نوبت مسئولان و مدیرانی است که توپ‌ها را به زمین یکدیگر بیاندازند. بکزاده، مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت و تجارت، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا دلیل گرانی‌ها و صف‌های طولانی کالاهای اساسی را قاچاق معکوس این کالاها با ارز 4200 تومانی به خارج از ایران عنوان کرد. این ادعا در حالی است که هفته گذشته مسعود خونساری، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران، گفته بود که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی، قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته باز هم 66% افزایش یافته است. روشنک استارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در قبرس، درباره دلایل گرانی‌های اخیر و کمبود کالاهای اساسی مردم به رادیو فردا می‌گوید:
موضوع خیلی کلی در مورد این گرانی ها این هستش که در اون چرخه ای که یک کالا به دست مصرف کننده میرسه، در تمام این چرخه ما شاهد یک ناکارآمدی از سوی دولت هستیم که وظیفه اصلی حمایت از تولید و وظیفه توزیع کالا رو به عهده داره. از سمت دیگه افزایش قیمت ارز که از سال 97 خیلی شدت پیدا کرد، الان داره اثر خودش رو بر سفره مردم نشون میده. از طرف دیگه بخشی از این هزینه های تولید رو دولت قرار بود با ارز 4200 تومانی کاهش بده و اجازه نده هزینه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی افزایش پیدا کنه، در حالی که ما میبینیم در زمینه ارز 4200 تومانی هم اصلا به اهدافی که براش در نظر گرفته شد نرسید. واقعیت امر این هست که این ارز 4200 تومانی بیشتر به دست افرادی رسید که دارای رانت بودن. اتهامات مفسدان اقتصادی سوء استفاده از همین ارزهای دولتی هست.
هفته گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دلیل گرانی ها را نداشتن وزیر بازرگانی در ساختار دولت عنوان کرد.
امروز کسی نداریم که مسئول خرید مردم باشه. یه وزیر میخواییم به فکر مصرف مردم باشه، به فکر این باشه توزیع چی میشه. توزیع بی صاحبه.
این ادعای رئیس جمهوری ایران در حالی است که حدود 3 ماه پیش او کلن منکر هر گونه کمبود کالا و صف برای دریافت کالاهای اساسی در کشور شده بود.
که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی ما در دوره کرونا هم که در بعضی از کشورهای پیشرفته هم روزهای اولیه صف طولانی بود، کشور ما الحمدلله نبود.
گرانی و کمبود کالاهای اساسی در ایران، در حالی است که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش 35% تقاضای مواد غذایی در اسفند ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. با وجود چنین گزارش‌هایی، مقامات دولت حسن روحانی از سیاست ارز 4200 تومانی دفاع می‌کنند و می‌گویند تخصیص چنین ارزی باعث کاهش فشار بر زندگی مردم شده است. روشنک استارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی.
وظایف وزارت بازرگانی همچنان در مجموعه وزارت صمت وجود داره و بحث این هستش که به هر حال بدنه دولت هست که باید این وظایف رو انجام بده که این کار رو نمیتونه انجام بده. یعنی ما میبینیم که الان بر بازار کالاهای اساسی و بر بازار مواد غذایی ایران الان به جای دولت و به جای فعالان اقتصادی شبکه‌های مافیایی هستن که دارن نقش تصمیم گیر و نقش تعیین کننده رو انجام میدن و این هستش که مشکل ایجاد میکنه. یعنی چیزی شده که وزیر صمت از اون به اسم قاچاق معکوس کالا نام میبره. اون بخشی از تولید ما هم که با توجه به ارز 4200 تومانی تونسته بوده با قیمت پایین محصولات رو تولید کنه، کالای تولید شدهش در این شبکه فساد به خارج از کشور صادر میشه تا اون صادر کننده مافیایی پول بیشتری رو به جیب بزنه و یک زمانی در توزیع ارز اون سود رو کسب میکنه، یک زمانی با صادرات کالایی که با ارز دولتی تولید شده و یک زمانی با احتکار کالا و عدم تصدیق کالا به بازار.
نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف در ایران همواره محل بحث بوده است. رئیس دیوان محاسبات کشور فروردین ماه سال 99 گزارش داد که در جریان توزیع ارز 4200 تومانی حدود 5 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شده، اما به همین میزان کالایی به کشور وارد نشده است.
از رضا جمالی شنیدید. با اعلام ساعت 6:11 بعد از ظهر در یانگون پایتخت میانمار به این کشور بریم که همچنان پس از گذشت یک ماه از کودتا و ادامه اعتراض‌ها تنها روز یک شنبه شاهد حداقل 53 کشته بود. از هانا کاویانی بشنویم.
به گزارش مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار، یک شنبه 25 اسفند خونین ترین روز اعتراضات دموکراسی خواهان علیه کودتای نظامیان از زمان اعتراضات بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده 37 نفر از این افراد در اعتراضات حومه شهر یانگون کشته شدند، جایی که گفته می شود 32 کارخانه که با سرمایه چینی ها تأسیس شده بود مورد حمله قرار گرفته و 2 کارخانه به آتش کشیده شده است. روزنامه گلوبال تایمز چین گزارش داده که در حملات به این کارخانه ها 2 شهروند چینی زخمی شده و 37 میلیون دلار زیان به تأسیسات وارد شده است. تلویزیون میوادی وابسته به نظامیان میانمار مدعی است که نیروهای امنیتی بعد از به آتش کشیده شدن کارخانه ها و مسدود شدن راه ماشین های آتش نشانی توسط حدود 2000 معترض خیابانی وارد عمل شدند. از زمان وقوع کودتای نظامی علیه دولت آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار، این کشور شاهد تظاهرات و نارامی های گسترده بوده است. مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار گزارش داده که علاوه بر 37 نفری که در حومه شهر یانگون کشته شدند، روز گذشته 16 نفر دیگر نیز در اعتراضات مناطق دیگر میانمار کشته شدند. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند از زمان وقوع کودتای روز اول فوریه تا کنون حداقل 140 نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات میانمار کشته شدند. مقامات نظامی کشور دسترسی به اینترنت را قطع کرده و یک دادگاه نظامی میانمار هم گفته اولین جلسه آنلاین رسیدگی به اتهامات آنگ سان سوچی رهبر سابق کشور به خاطر قطعی اینترنت تا 24 مارس یعنی 9 روز دیگر به تعویق افتاده است. با وجود جو امنیتی شدید و افزایش خشونت‌ها از سوی نظامیان، روز شنبه دولت موازی غیر نظامی در میانمار با وعده براندازی حکومت نظامیان اعلام موجودیت کرد. قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی که همکنون در خفا به سر میبرند، روز شنبه برای نخستین بار با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک مردم میانمار را خطاب قرار دادند. این حزب از قصد خود برای ایجاد دموکراسی فدرال و همچنین ملاقات رهبرانش با نمایندگان بزرگترین سازمان‌های مسلح قومی میانمار خبر دادند. سازمان‌های یاد شده هم اکنون مناطق وسیعی در سراسر کشور را تحت کنترل دارند. کشورهای غربی، هند، ژاپن و استرالیا بر لزوم احیای دموکراسی در کشور تاکید کردند، اما چین و روسیه هنوز درباره وضعیت میانمار موضع خود را اعلام نکردند.
هانا کاویانی بود، اما محمود خوشنام چهره برجسته پژوهش موسیقی ایران و از همکاران سالهای دور رادیو فردا رخ در نقاب خواب کشید. روز گذشته بشنویم یکی از اجراهای او را در آستانه نوروز.
ناگهان از جای میخیزد نسیم، شاد میرقصد میان شاخسار، گفتگوی نرم میلغزد به گوش، هان بهار، آری بهار.